این فکر، این زمان رو اختصاص بده برای تحلیل کردن این موضوعات با همه وجودش داره کار میکنه. و معتقدم اگر توی یک موضوعی، توی یک شغلی ما 3 تا 5 سال تلاش مستمر و هوشمندانه داشته باشیم، پس خیلی نگن آقا من 30 سال دارم تلاش مستمر میکنم، نه تلاش مستمر کافی نیست، تلاش مستمر و هوشمندانه داشته باشیم، بعد از 3 تا 5 سال میتونیم به این نقطه‌ای برسیم که توی شغلمون جدا درجه یک بشیم.
خب صبر کنید، الان اینجا اتفاق مهمی باید بیفته. تلاش هوشمندانه یعنی چی؟
آفرین، می‌خواستم همینو اصلا توضیح بدم. شک نداشتم 120% اینو میپرسی.
خب
تلاش هوشمندانه یعنی اینکه فقط بدو بدو کردن کافی نیست، تو باید یه زمانی رو اختصاص بدی، اصطلاحاً از کارت بازخورد بگیری، بگی آقا من این بدو بدویی که فرضاً توی این مدت کردم که من زمان بندی براش مشخص میکنم، من معتقدم آدم ها توی کارشون به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالیانه یک زمانی رو باید اختصاص بدم به فکر کردن، به تحلیل کردن در مورد کاری که انجام دادن.
گفتین که آخه تحلیل
بخوام همین موضوع بگم. این که بخوام فقط اختصاص بدم به این که مثل یه موشک بالستیک من یه کاری انجام بدم و اون کارم بره صاف بخوره توی نقطه، بخوره توی هدف، اون میشه اون لوس بازیه. اما اینکه من حرکت میکنم هر روز و نیم ساعت رو اختصاص میدم تو پایان روزم به این فکر بکنم که ببینم این کاری که من امروز انجام دادم، تحلیل بکنم کاری که امروز انجام دادم چقدر مفید بوده، چقدر اثرگذار بوده، این دیگه لوس بازی نیست. اگه تو هفته من بتونم نیم روز رو اختصاص بدم به این تحلیل کردن کاری که تو طی هفته انجام دادن، نه تحلیل کردن این که من هیچ کاری نکنم، بگردم اون یه کاری رو پیدا بکنم که باید انجام بدم و همون یه کارم منو به موفقیت برسونه.
بله.
ماهیانه یک روز، هر فصل یک روز، هر سال یک هفته، یعنی اختصاص بدم به این موضوع، حرفه‌ای به موضوع شغلم نگاه بکنم، این میشه تلاش هوشمندانه.
و معتقدم الان این موضوعی که شما اشاره کردید، این تلاش هوشمندانه، فکر میکنم الان خیلیه که دارن ما رو میشنون با خودشون میگن خب مثلا من کارمند بانکم، من چطور میتونم فکر کنم که امروز این کاری که انجام دادم توی بانک آیا درست بود یا نبود، وقتی این شغل برام مشخص شده و من قراره که مثلا 30 سال برم به عنوان کارمند بانک فعالیت بکنم، حالا یه مدارجی هم طی بکنم و بازنشسته بشم، این شامل حال این افراد هم میشه یا اینکه ندارید فقط برای کسب و کارهای خاصی الان صحبت
می‌کنید؟ میتونم یه نکته بگم، شاید یه 2-3 دقیقه طول بکشه اما کمک میکنه به اون چیزی که
راحت
میخوام
بفهمم.
ببین ما کلا آدما برای اینکه بخوان درآمد کسب بکنن اونها رو تقسیم میکنن به 4 گروه. افراد یا کارمندن حقوق بگیرن، حالا کارگر یا کارمند حقوق بگیر محسوب میشن، یا خیش فرمان، یعنی حالا خودش داره برای خودش کار میکنه، نهایتا مثلا 2-3 نفرم در کنار این دارن ارتزاق میکنن، دارن روزی در میارن، یا کارآفرینن، افراد این که کسب و کارهای بزرگ دارن،
درسته،
یا سرمایه گذار. این موضوعی که یکی از کسایی که تو حوزه تولید سرویس فعالیت میکنه، آقای رابرت کیوساکی، توی کتاب پدر پولدار پدر بی پول اینو تقسیم بندی رو انجام
داد. ولی یه دسته رو یادش رفته، یا در رادیو کار میکنن
اینا، اینا حالا دیگه میگنجن توی یک کدوم از این 3 تا، حالا 4 رو میگم. من معتقدم که این 4 دسته نیست، معتقدم که اتفاقا این افسانه کارآفرینی، با تمام احترامی که واسه همه عزیزایی که میگن باید کارآفرین بشین تا موفق بشی تو حوزه شغلی، من اینجوری معتقد نیستم، میگم این یه افسانه است. همه نمیتونن اتفاقا کارآفرین بشن، بعضیا ساخته شدن برای اینکه کارمند باشن. معتقدم ولی همه میتونن سرمایه گذار باشن، میتونه یه کارمند سرمایه گذار باشه، میتونه یه خیش فرمای سرمایه گذار باشه، میتونه یه کارآفرین سرمایه گذار باشه. پس همه میتونن برای اینکه بتونن زندگیشون موفقیت مالی بیشتری رو داشته باشه سرمایه گذار باشن.
پس اون تلاش هوشمنده رو میتونن ببرن تو سرمایه گذاری.
اتفاقا من معتقدم باید به این باور برسیم که شغل اول همه ما سرمایه گذاریه، شغل دوممون تو اون بانک بودن است. شغل دوم من خیش فرما بودن است، شغل دوم من کارآفرین بودن است. اون یک ابزاریه برای اینکه به من کمک بکنه که اگر من میخوام سرمایه گذاریم بکنم، از دل اون شغل دومم یه پولی بیارم تو این سرمایه گذاریه. درست شد؟
بله.
پس این تلاش هوشمندانه توی این موضوع میشه که خب من الان سرمایه گذاری رو کجا انجام بدم بهتر میشه، چه آموزشی ببینم. و حتی یه بعد دیگه‌اش، حتی اونی که داره تو فضای بانک کار میکنه به عنوان یه کارمند، اون میتونه توی تحلیل کردن روزانه‌اش من چه بکنم که دیگه پشت این میز نباشم به عنوان صندوقدار، احترام قائلیم، اصلا بحثم این به عنوان رشد مرتبه شغلی میگه. من چه بکنم بشم معاون شعبه؟ من چه بکنم بشم رئیس شعبه؟ بشم معاون ارضی، بشم معاون تسهیلات، بتونم مدارج بالاتر برم. خیلی از افراد متاسفانه 30 سال تلاش میکنند اما یک لحظه فکر نمیکنه که چطور میتونه اینجا رو یه پله بره بالاتر، چطور میتونه این کاری که داره انجام میده رو با کیفیت تر، تو زمان کمتر و راحت تر انجام بده. اگر همچین چیزی ممکن نبود تا ابد بایستی ما پیچو با دست باز میکردیم، نهایتا یه چاقویی مینداختیم، چیزی به اسم پیچگوشتی نمیومد، چیزی به اسم از این گانایی که حالا نمیدونم فارسی چی بگم که آچار بادی، از این آچار بادی ها نمیومد. ها جریمه من
خود آقای حداد عادل نمیتونست آچار بادی و الان اینجا پیشنهاد بده که
این یه جایزه داره، یه دونه دیگه بذار انگلیسی یاد بگم. اینو اینجوری گفتم.
خیلی خب، نگاه خیلی جالبیه، به نظرم میشه راجبش مفصل‌تر صحبت کرد در ادامه شب آفتابی. شما هم پرسشاتون رو برای ما ارسال کنید به 30036 37، تماس بگیرید 22652525، کارشناس امشب شب آفتابی پاسخ خواهند داد به آنچه که برای ما ارسال میکنید. چالشمون هم که یادتون نمیره، اگه 100 میلیون تومان داشته باشید باش کجا و چطور سرمایه گذاری میکنید. مثلا دوستی پاسخ دادن، آقای غلامی از تهران، گفته که با 60 تومن اون به عنوان پیشقسط پهپاد سمپاش هوایی میخرم، بعد که سر یک سال هم هزینه خرید 400 میلیون اون در میاد و کل 100 میلیون هم برمیگرده. 40 تومنشو چیکار میکنی؟ 60 تومنشو میدی پیشقسط پهپاد سمپاش هواییه، 40 تومن هم خواهم کتابچه میگن قرض دارم اونو دیگه. خیلی خوب، جالب بود. پرانتز باز رو بشنوید و با ما در ارتباط هم باشید. ممنونم.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدما زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام درباره قبض ها و صورت حساب هاتون باهاتون صحبت کنم. آره دقیقاً، منظورم قبض هاتونه، قبض آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت و انواع صورت حساب هایی که باید هر ماه پرداخت کنید. یه لحظه فکر کنید به این که بهشون چه حسی دارید. آیا وقتی زمان پرداختشون از راه میرسه حس بدی بهتون دست میده؟ آیا پیش خودتون میگید اه بازم باید پول این قبضا رو بدم؟ خب اگه اینطوریه، دارید با اون احساس بدتون بدیهای بیشتری رو به زندگیتون دعوت میکنید. بیایید ببینیم چطور میتونیم نگاهمون رو به این ماجرا عوض کنیم. میدونم شاید کمی عجیب و غریب به نظر برسه، اما به من اعتماد کنید، روشی که بهتون پیشنهاد میکنم به نفع خودتونه. هر قبض و صورت حسابی میتونه معناش این باشه که قبلن به من اعتماد شده و نعمتی به دستم رسیده. مثلا برق باعث روشنایی خونه من شده و تونستم باهاش خیلی از کارهام رو انجام بدم و اگه نبود واقعا به مشکل برمیخوردم. موبایل باعث شده راحت تر به عزیزانم دسترسی داشته باشم و بهتر بتونم با مشتری هام ارتباط برقرار کنم. اگه آب تصفیه شده نداشتم قطعاً اذیت می‌شدم. به جای اینکه فکر کنید یه سری طلبکارتونن و قرار پول هاتون رو ازتون بگیرن، نگاهتون رو تغییر بدید. فکر کنید که مجموعه های زیادی در خدمت شما هستن تا زندگی بهتری داشته باشید و قبل از این که پرداختی انجام بدید اون خدمات رو در اختیار شما قرار دادن. با این نگاه میتونید موقع پرداخت صورت حساب هاتون حس بهتری رو تجربه کنید و حتی اسم پوشه صورت حساب هاتون رو به پوشه برکات تغییر بدید. یادتون باشه اگه دوست دارید چیزهای بهتری رو به زندگیتون جذب کنید، لازمه همیشه مراقب احساساتتون باشید. شاد باشید.
آقای قاسمی از علی‌آباد کتول برامون پیام فرستادن، نوشتن راستش 100 میلیون اتفاقا داشتم، سرمایه گذاری هم کردم تو بورس و شد 100 میلیونم 30 میلیون. ایام بورسی زیاد داریم. آقای بهرام بهرامی از بابل نوشتن زمین می‌خریدم برای آینده بچه‌ام، البته ارزان‌ترین زمین منطقه ما، میشه با 100 میلیون خریداری کردش. بازم خوبه چون فکر نمی‌کردم 100 میلیون.
از کجان؟
ننوشته بودن برامون. آره
ارزان‌ترینشون
کجاست؟ ننوشته بودن برامون. ولی شماره‌شون آها آره بابلن.
بابلن شمالن.
آره میشه؟
احتمالاً محله اینا میشه، نمیدونم. قصه گوجه سر کوچه اونا احتمالاً تو محله اونا 100 میلیونی هست.
بله. حالا کاربری زمین‌ها هم البته با هم متفاوته و قیمت‌ها ممکنه به همین دلیل خیلی فرق کنه. نوشتن 100 میلیون نه. آها. نوشتن آیا بیمه سرمایه گذاری داریم؟ و جواب چالش برای 100 میلیون چیکار میکنن خانم کتابچی؟ سبد لازم دارن؟ یعنی بورس و اینا منظورشونه احتمالاً. خیلی خوب. حالا من عبور میکنم از سامانه پیام کوتاهمون تا دوستان یه دسته‌بندی داشته باشن، ما پیام‌ها رو منسجم‌تر بتونیم بخونیم. یه سوال دارم آقای رجزینی ازتون. وقتی میگیم سرمایه، از چقدر پول داریم حرف میزنیم؟ آیا مثلا 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان هم سرمایه محسوب میشه؟ یا اینکه نه یک مقدار مشخصی، حداقلی رو باید در نظر بگیریم که بگیم ما حالا یه سرمایه‌ای داریم؟
درست. خیلی سوالت خوشگله. عدد اول این سپاسگزاری رو که گفتم بعد بکنم به نفع خودمه، توی کسب و کارم میتونم قوی تر بشم. عدد سپاسگزاری میکنم که سوالای خوب خوب داری میپرسی.
خواهش میکنم.
عرضم به حضورت که من یه دسته‌بندی ارائه میکنم در مورد اینکه اصلا با چقدر سرمایه چه بکنیم. کسایی که سرمایه های معتقدم زیر مثلا 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون دارن، اینا میشن یه گروه، گروه اول اسمشون رو میذاریم. کسایی که از این سرمایه تا حدود مثلا 100 میلیون تومان دارن، اینا میشن گروه دوم. کسایی که سرمایه 100 میلیون تا حدود 500 میلیون تومان دارن میشن گروه سوم. کسایی که 500 میلیون تا حدود 5 میلیارد دارن گروه بعدی و بالای 5 میلیارد. میخوام هر کدوم از اینا رو جدا جدا بگم که باید چه بگم.
بالای 5 میلیارد گروه شماست دیگه.
حالا ببین اونایی که حالا شاید یه در طولانی تر باشه، مثلا یکی دو تا گروه ها رو میگم، سعی میکنم لابلای صحبتام بهش گلیزم بزنم که هر گروه رو در مورد صحبت کرده باشم. اما سوال شما مربوط میشه بیشتر به این گروهی که من گفتم زیر 10 20 تومنن، که اصلا حالا
گروه ما
دیگه آقا این شکست نه نمیشه میفهمه پوششه مجری رادیو بودم برای شما. موضوعی که وجود داره، من معتقدم افرادی که زیر دیگه 10 20 میلیون تومان دارن خیلی از من میپرسن، مثلا به من پیام میدن تو شبکه‌های اجتماعی که ما باید چه کار بکنیم. بهشون همیشه میگم، میگم مهمترین کاری که تو الان باید بکنی این پولو یه جایی هزینه بکنی که دیگه آدم 10 20 میلیون تومانی نباشی. و کجا بهتر از خودت که تو بتونی مهارت‌هایی کسب بکنی که دیگه از من نپرسی من 10 20 میلیون تومان دارم باهاش چه سرمایه‌گذاری بکنم. بتونی مهارت مذاکره خودت رو بالا ببری، مهارت فروش خودت رو بالا ببری، مهارت بازاریابی خودت رو بالا ببری، اگر تو موضوعی هستی که خودت کسب و کار داری. اگر کسب و کارم نداری، به عنوان کسی هستی که شغل داری، مهارت مذاکره خیلی مهمه برای اینکه شما بتونید فرصت‌های شغلی بهتری رو به دست بیاری. شما اگر این 10 20 میلیون تومان رو داری، برو تو تخصصی که هستی آموزش ببین تا بهتر بشی. اگر داری تو فضای موسیقی کار میکنی، اگر داری تو فضای تعمیر مثلا لوازم خانگی کار میکنی، برو آموزش‌های درجه 1 ببین که نسبت به باقی رقبات درجه 1 تر بشی، بهتر بشی. درآمدت آفرین، تجهیزات رو ایجاد بکن. حالا شاید تجهیزات واقعا با این رقم‌ها الان تو این گرونی یه مقدار سخت باشه، ولی برو رو خودت، رو مهارت‌های نرم خودت سرمایه‌گذاری بکن تا تو دیگه آدم این رقمی نباشی، بتونی درآمد بیشتری داشته باشی و پول بیشتری داشته باشی برای اینکه بتونی سرمایه گذاری بکنی. حالا گروه های بعدی، مثلا این گروه فرض بکنیم بالای مثلا 100 میلیون، بالای حدود 10 20 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان، اینا کسایی هستن که معمولا همون خیشفرماها هستن که من بهشون توصیه میکنم برن تو این موضوعی که دارین شما میگین، مثلا برن تو بحث تجهیزات. یا اون گروه 100 تا 500 میلیون، اونا کسایی هستن که یه مقدار تو فضای کارآفرینی دارن ورود میکنن، اینا برن توی این حوزه ورود بکنن که بتونن مشتریای بزرگتری داشته باشن. من اصطلاحا بهش میگم مشتریای 1%، یعنی یه مشتریایی که تو فضای بازار میبینی به تنهایی نیمی از اندازه بازار رو خریدارن. فرض بکن یه مجموعه داره لوازم یدکی تولید میکنه، میتونه برای یکی از کمپانیایی که داره خودرو تولید میکنه قرارداد ببنده، به جای اینکه بخواد مثلا توی بازار لوازم یدکی به خرده فروشا توزیع داشته باشه. میتونه با هزینه کردن برای بازاریابیش، با هزینه کردن برای بسته‌بندیش، این بودجه رو ببره به اون سمتی که بتونه مشتریای 1% داشته باشه.
بله.
گروهی که تا 5 میلیارد تومانن، اونا رو توصیه میکنم برن تو حوزه سرمایه‌گذاری مثل املاک. و اون گروه هایی که بالای 5 میلیارد تومنن، اونا علاوه بر این که باید یه سرمایه گذاری بکنن، اینو بزرگتر بکنن، من معتقدم که موضوع مسئولیت اجتماعی هم برای اینا دیگه نمودار میشه. من یه استادی داشتم، انشالله همیشه هر جا هست تندرست باشه، یه نکته خیلی کلیدی همیشه به من میگفت، میگفت ببین علی، اگر تو یه آدمی باشی که ثروتمند باشی، باید کمک بکنی به بچه‌هایی که تو فضای پرس بکنی، مثلا کودکان کار بهشون میگن، اینا آموزش ببینن، اینا شرایط بهتری داشته باشن، نه به خاطر اینکه بگی دارم ثواب میکنم، کار خیر میکنم، چون به نفع خودته. چون اگر این آدم آموزش نبینه، پس فردا که سنش بره بالاتر بزهکاری بیشتر میشه، اون آدم از دیوار خونه تو بالا میره، اون آدم به تو آسیب میزنه. پس افرادی که سرمایهشون میره بالای 5 میلیارد تومان، من معتقدم اونها باید مسئولیت اجتماعی داشته باشن. من تو حوزه آموزش فعالیت میکنم، آموزش سرمایه گذاری میدم، مدرس سرمایه گذاری، اما یک ریال از این درآمد رو برداشت شخصی نمیکنم و حدود یک سال هست که این درآمدی که دارم تو فضای آموزش کسب میکنم و اختصاص میدم به آزادی زندانیای مالی. چون معتقدم فردی که دچار مسئله مالی شده و رفته توی زندان، اگر آزاد بشه دوتا اتفاق براش میفته. اول اینکه اون آدم جانی نیست، مسئله مالی به وجود اومده رفته توی زندان، و اگر آزاد بشه معمولا میبینی چند نفر رو به واسطه حالا هم از خانوادهش بگیر، زن و بچهش، تا کسایی که مثلا تو مغازه این کار میکردن میتونن ارتزاق بکنن، میتونن دوباره روزی ببرن. و موضوع دوم، آدمی که از یک جای آسیب دیده باشه تو بحث مالی، تو بحث کسب و کار، اون آدم قوی تر شده، اگر کمکش بکنی برگرده تو فضای کسب و کار، میتونه آدم مفید تری بشه. این رو به عنوان مسئولیت اجتماعی خودم پذیرفتم و معتقدم همه افرادی که تو فضای سرمایه میرسن به رقم بالای 5 میلیارد تومان، به نفع خودشونه که مسئولیت اجتماعی به سبک خودشونو پیدا بکنن و اجرا بکنن.
ممنونم. برامون پیام فرستادن، نوشتن که با 100 میلیون 20 میلیون برای خانواده روی خودمون سرمایه گذاری میکنم تا مهارت آموزش ببینیم و بعد از یک سال اونم حتما در کنار یک مشاور میام کسب و کاری راه اندازی میکنم با 80 تومان باقی مونده و سعی میکنم که توش موفق باشم. محمد رمضان زاده از مهرشهر کرج این پیامو فرسته، به نظرم تقسیم بندی جالبی کرده،
قشنگ بود. آره.
نوشتن اگه 100 میلیون داشته باشم توی شغل خودم سرمایه گذاری میکنم، یه دستگاه بستنی میگیرم 70 میلیون، یک دستگاه آب پرتقال گیرم میخرم 15 میلیون، قشنگ قیمتش هم در آورده، یه آب انار گیرم میخوام 15 تومن و سه ماهه 100 میلیون رو با اینا هم برمیگردونم.
101 میلیون میگفتیم، 1 میلیون هم لیوان یه بار مصرف کنه داش که بخره. ولی توصیه میکنم بهش که کسایی که میخوان تجهیزات بخرن، الان بازاریه که میتونن غیر نقدی خرید بکنن، یعنی همه 100 میلیون تومنشو نبره نقدی بخواد این تجهیزاتو بخره. میتونه بره چکی بخره و این چکو از کسب و کار خودش به قول فن تامین بکنه.
خیلی خوب. آقای عبدالله زینیوند از اندیمش این پیامو فرستاده بودن، اونجا هم که آب میوه و اینا خیلی میچسبه دیگه، چیزایی که گفتن به ما. آقای دکتر درجه از این خیلی طرفدار چکن، من متوجه شدم از ابتدای برنامه، چون چند بار حالا رو آنتنم نبودیم شنیدم که از چک یاد کردن. چرا اینقدر چکو دوست دارین؟
من طرفدار چک نیستم، طرفدار تعهد مالیم. یه زمانی فکر میکنم تقریبا 7-8 سال پیش بود، من میخواستم از حضور شما یه دفتری رو تازه کارم شروع کردم، یه دفتری رو اجاره بکنم. رفتم با یکی از عزیزایی که تو حوزه کسب و کارم خیلی موفقه، آدم پرآوازه‌ای، ولی قول دادیم که کسب نام نبریم، برندی تبلیغ نشه، اسمشو نمیگم، ولی یه راهنمایی خیلی کلیدی به من کرد. گفت علی جان، ارتباط به قول افتنی، من چون خانواده مادریم از قدیم الایام تو فضای مبلمان بودن، با این عزیزم ارتباط داشت. ولی جان من نمیدونم تو دقیقا میخوای چه کار بکنی، اما من یه فرمولی دارم و طبق این فرمول تا امروز اومدم جلو. سعی بکن شیش ماه سال خودتو ببری تو فشار، شیش ماه سال تو فراغ باشی. یعنی شیش ماه سال برای خودت تعهد مالی ایجاد بکن، حالا اصطلاحا الان بدهی خوب میگم بهش، برو یه تجهیزاتی رو بخر مجبور شی قسطشو بدی، برو یه سرمایه گذاری مثلا رو ملک کن مجبور شی قسطشو پر کنی یا چکشو پر کنی، و شیش ماه سالم فکرت بذار راحت باشه تا خلاقیت بیاد سراغت بتونی کسبتو توسعه بدی. طرفدار چک نیستم، طرفدار این فشار مقدس مالی هستم که به واسطه تعهد برای موضوعات ارزش آفرین ایجاد میشه. من معتقد به این نیستم چکو برم مثلا خرج بکنم که مثلا یه توری میخوام برم خارج از کشور یا داخل کشور، این چکو بدم برای اینکه رفتم مسافرت رو کیف حالشو کردم تا ده بخوام قسطشو بدم. نه، معتقدم اگر ما بتونیم مدیریت مالی داشته باشیم برای اینکه تعهدات مالی بدهیهای خوب ایجاد بکنیم برای ایجاد دارایی برای موفقیت تو کسب و کارمون، این میتونه باعث بشه که ما پیشرفت بکنیم. حالا من با الگوی خودم ایجاد کنم، من معمولا توی سال 10 ماهش رو توی فشار میذارم خودم و 2 ماهش رو توی فراغ برای خودم یه آرامش ایجاد میکنم، فکر میکنم و میرم سراغ اصطلاحاً مرحله بعدی، گام بعدی که بتونم خودم رو موفق کنم. دمش گرم اون عزیز، خیلی به من راهنمای خوبی کرد و من دارم ازش استفاده میکنم و اگر چک میگم منظورم اینجور تعهدات مالی.
متشکرم. برامون پیام فرستادن آقای یوسفی، گفتن که آیا سپرده گذاری در بانک از نظر مهمان برنامه سرمایه گذاری محسوب می شود یا خیر؟
مرسی. ببینین، من معتقدم که بانک در حقیقت داره کمترین نرخ جذابیت رو معرفی میکنه به ما. اصلا توصیه نمی کنم که پول رو بخوان توی بانک بذارن برای اینکه بخوان عرض بدوشون به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه بکنن. برای اینکه بخوایم پول رو تو بانک بذاری، اینو بدونین بانک وقتی پول شما رو میگیره اولا خودش میخواد باهاش یه فعالیتی رو انجام بده، مثلا اگر میخواد به شما 20% سود بده یه فعالیتی رو میخواد انجام بده، 60% باید سود بکنه که 20%ش رو هزینه های خودش رو تأمین بکنه، 20%ش رو به عنوان سود خودش برداره و 20%ش رو به شما بده. حالا یه تقسیم بندی که بتونیم بفهمیم، فکر نرین عدد رقما رو بگین آقا اینور اینجوری فرمولش بکنین از این پستای اینستاگرامی و اینا درست نشه. نه، یه تقسیم، یه مثالی زدم برای اینکه موضوع رو بتونیم متوجه بشیم. پس بدونین که خیلی کاری میتونین انجام بدین که حداقل 3 برابر این رشد بکنه. حالا اوکی، تو نمیتونی 3 برابر ایجاد بکنی، 2 برابر که میتونی. معتقدم پول توی بانک گذاشتن باعث میشه که عملا سرمایه از حالت مولد خودش خارج بشه. پس اصلا توصیه نمی کنم که پولشون رو توی بانک بذارن، خیلی کارهای بهتری میتونن انجام بدن. میتونم براشون مثال بزنم، حتی اگر توی مثلا طلا هم تهیه بکنن، اگر توی دوره مثلا بازه زمانی 5 ساله هم نگاه بکنی، از هر سرمایه گذاری توی بانک گذاشتن یا از هر دلار خریدنی براشون میتونه سودآور بشه. چون معتقدم اگر بانک رو بذاریم کنار، طلا جزء موضوعاتی که کمترین میزان سودآوری رو تو بحث سرمایه گذاری داره، به همین دلیل با طلا مقایسه کردم. توصیه هم نیست ببرن طلا، یه وقت اشتباه نشه.
آها آره. ولی به بانک طلا رو
به بانک ترجیح میدم، حتی طلایی که معتقدم تو سرمایه گذاری جز موضوعاتی که کمتری میزان سوداوری رو داره.
خب آقای دکتر، یه پرانتز
بگم، اینو بگم ببخشید چون امکان داره تو ادامه اشتباه بشه، سرمایه گذاری حرفه‌ای خیلی دنبال نوسانگیری نیستن. یعنی موضوعشون این نیستش که بگه آقا مثلا اگر من توی این 1 ماه رفته بودم مثلا بیت کوین خریده بودم، ارز دیجیتال خریده بودم، اینجوری شده بود. نه، سرمایه گذاری حرفه‌ای دنبال سود بلند مدتن، به عنوان شغل بهش نگاه میکنن، به عنوان لاتاری یا قمارخونه یا همچین موضوعاتی که بریزم اون توی یهو وردارم کن فیکون بشم، نه اینجوری بهش نگاه نمیکنن، کاملا علمی با موضوع برخورد میکنن.
یعنی که مثلا بخوان طلا بخرم بگن آقا اگه الان بخرم ممکنه 10 روز دیگه بیاد پایین.
اصلا سرمایه‌گذاری حرفه‌ای با موضوع اینجوری برخورد نمی‌کنه.
یعنی هر وقت که بخوان طلا بخرم میرن میخرن؟
نه، تحلیل میکنه. معمولا رو موضوع تحلیل میکنه که مثلا 1 سال دیگه چطور میتونه چه اتفاقی میتونه بیفته. این یه موضوع دیگه. معمولا دوالیتی بازی میکنن یا زوجی بازی میکنن، مدل فارسیشو بگم. آره، سریع نگاهت دیدم، یه برقی گوشه چشم زد، گوشه 50 تومانی داشتی نشون میدادی. ببین، آره، یه زوجی بازی میکنن، معمولا یه موضوع رو به عنوان موضوع اصلی سرمایه گذاریشون در نظر دارن. مثلا من علی درجازی، ملک حوزه اصلی سرمایه گذاریم. خب، و موضوعات دیگر به عنوان پشتوانه این نگاه میکنن. مثلا ماشین رو به عنوان پشتوانه این میبینه، طلا رو به عنوان پشتوانه این میبینه، موضوع اصلی رو بلند مدت نگاه میکنه، موضوع دوم رو به عنوان پشتوانه میبینه. یعنی چی؟ یعنی اگر من دارم تو حوزه ملک فعالیت میکنم، چند تا ماشین دارم برای اینکه زمانی که میخوام برم یه ملکی رو بخرم نیاز به نقدینگی داشتم، اون ماشین رو تبدیل به نقدینگی بکنم. و نگاه همین نیست که از همه چی کرش رو بگیرم، نه، اون اصلیه رو دارم، اون یکی رو امکان داره ماشین رو 100 میلیون تومان هم زیر قیمت بدم که برم اون خرید مناسبم رو توی ملک انجام بدم.
بله.
برخلاف باور عمومی که مثلا یه ذره پول تو طلا داره، یه ذره مثلا تو بورس داره، از همش میخواد بهترین استفاده رو بکنه. من امروز که داشتم میمدم خدمت شما، جلوی در که ازم پرسیدن کجا میریم، گفتم رادیو اقتصاد، گفت موضوع چیه، گفتم سرمایه گذاری، یه سری تکون داد، گفت آقا ما بیچاره شدیم و فلان این صحبت ها. داشت صحبت میگفتم تو کجایی، گفت مثلا تو بورس سرمایه گذاری کردم. گفتم که با چقدر رفتی؟ گفت مثلا با 500 میلیون تومان رفتم، الان شده 300 میلیون تومان. گفتم خب ببر یه جای بهتر سرمایه گذاری کن. نه، گفت منتظرم که این ضررش رو جبران بکنه. به این نگاه، نگاه آماتوریه. سرمایه گذار حرفه‌ای بازی میکنه با منابع مختلف سرمایه گذاری. یه توصیه ای هست از بزرگان سرمایه گذاری که طی یه مبحثی اصطلاحا به اسم اینوستمنت کلاک، ساعت سرمایه گذاری. ساعت سرمایه گذاری چی میگه؟ میگه ما ساعت چطوری از 1 تا 12 میشه؟ میگه ما اینو تقسیم بندی میکنیم این ساعت رو به 3 قسمت. حالا اون ساعت امکان داره جابجا بشه، اما 3 تا قسمت چیه؟ تو هر بازاری، تو هر بازار سرمایه گذاری تو باید نگاه بکنی کی بخری، کی بفروشی و کی تماشا کنی. یعنی این نیستی که فقط بخری و منتظر باشی و قول هیچ وقت هم نفروشی. عزیزای یزدی ما بهشون انتساب میدم، یا این ملکو فقط میخرن و نمیفروشن. نه، این سرمایه گذاری صحیح نیست. تو سرمایه گذاری صحیح تو زمان مناسب باید بخری، زمان مناسب بفروشی و بشینی به تماشا ببینی که الان موقع چی خریدنه. موقع تو بورس رفتنه؟ برو تو بورس. تو بورس باید یه زمانی خارج شی. میگن در مورد نشانه های این که کی باید خارج شی، میگن هر وقت دیدی که عوام سراغ یه چیزی میرن، بدون تو اونجا باید خارج شی. هر وقت عوام دارن از یه جای فرار میکنن، بدون تو باید اونجا وارد شی. مثلا تو حوزه ملک میگن زمانی که شما میبینین که این جرثقیلای ساختمانی، تاورکر اینا، اون جرثقیلای ساختمانی میگن خیلی رفت بالا، بدون که الان موقع فروختن ملک، تو ملک وارد شدن نیست. تو چند سال قبل ببینید ما چقدر تو همین غرب تهران، شمال غرب تهران، چقدر بورس سازی داشتیم. این خودش نشانه‌ای بود برای اینکه تو از این بازار بیای بیرون. من تعجب میکنم همین الان خیلی‌ها به من مثلا پیام میدن آقا ما می‌خوایم پیش خرید ساختمان بکنیم. آخه اصلا وقتش نیست. الان زمان پیش خرید ساختمان نیست، وقتی که همینطور می‌بینید بازار مسکن، بازار ساختمان توی رکود رفته. برای اینکه درک نمی‌کنیم که هر بازاری یه زمانی باید خارج شی، یه زمانی باید وارد شی و یه زمانی بایستی تماشا کنی. یه الگوهای ذهنی ثابت واسه خودمون گذاشتیم، آقا همیشه ملک بخر، ملک همیشه توش سوده. نه آقا جان، ملک یک بازار چند محصولیه. ما بازار چند محصولی داریم، بازار تک محصولی داریم. یه بازاری مثل بازار طلا بازار تک محصولیه. میتونیم من و شما با هم دیگه صحبت بکنیم آقا امیدی، بگیم طلا بازارش خوب میشه یا بد میشه، چون یه محصول توشه.
بله.
اما ملک اینجوری نیست. شهر به شهر فرق داره، محله به محله فرق داره، خیابون به خیابون فرق داره. انواع ملک متفاوته. تو انواع ملک ما ساختمان داریم، زمین داریم. انواع ملکمون چیه؟ ملک تجاری داری، مسکونی داری، اداری داری، ییلاقی داری. اینا هر کدومشون با هم دیگه فرق داره. پس این که بگیم بازار ملک رفت تو رکود، این شکلی نیست. میتونیم بگیم آقا الان مسکونی بازارش خرابه، اما همون مسکونی هم بازارش خرابه، یه سری جاها واسه سر و دست میشکنن. یه سری سازنده های برند میبینی برای خرید آپارتمانشون براشون سر و دست میشکنن. پس خیلی تخصصی تره یه بازارهایی که چند محصولیه مثل ملک، مثل بورس.
بله.
و خیلی میشه راحت تر صحبت کرد در مورد بازارهایی که تک محصولی هن، مثل طلا، مثل دلار. این موضوع رو بایستی دقت کرد و همیشه توصیه میکنم، همیشه توصیه میکنم که باید در مورد بازارهای چند محصولی آموزش ببینین، بایستی مطالعه بکنین، دنباله رو نباشین که یه سری همینجور دارن میرن جلو، مثلا داره این سهمو میخره، منم برم این سهمو بخرم. چرا ای دنباله رو بشی ضرر میکنی؟ چون موقعی که اون خریده زمان خرید بوده. تو وقتی دنباله روی میخوای بعد از اون که خریده بخری، میبینی اون موقع میشه زمان فروش، اونی که رفتی دنبالش اون داره میفروشه و تو زمانی میخوای بفروشی که شده صفحه فروش، کسی نمیخواد.
درسته. خیلی خوب، چقدر پیچیده و چقدر سخت. سرمایه گذاری به این سادگی ها هم نیست که بعضی فکر کنیم اگه پول داشته باشیم دیگه تمومه، بقیهش حله. فکر میکنم تازه وقتی پول داری درد سرات شروع میشه اگه بخوای یک سرمایه گذار موفق باشی. ما داریم نزدیک میشیم به ساعت 23، بخش خبری رو خواهیم داشت و بعد از اون دوباره موضوع افزایش سرمایه گذاری رو پی میگیریم.